برنامه تمام است. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار موتربم در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس ولایت غور 12 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. و ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس تازه متهم کردند. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
انفجار امروز در فیروزکو مرکز ولایت غور ده ها زخمی و کشته به جا گذاشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز برای جلب حمایت پروسه صلح وارد تهران شد. وزارت خارجه ایران میگوید تحریم های سازمان ملل متحد بر فروش اسلحه بر این کشور امروز پایان می یابد و ارمنستان و آذربایجان هم دیگر را بر نقض آتش بس تازه متهم می کنند. مشروع اخبار. در نتیجه انفجار امروز در فیروزکو که مقر قماندانی امنیه غور را هدف قرار داد، به گفته مقامات 12 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. عبدالمعروف رامش سخنگوی پلیس غور میگوید که انفجار از موتربم بوده است. دکتر محمد نصرت از مسئولان شفاخانه ولایتی غور دقایق پیش بر رادیو آزادی درباره تلفات چنین گفت:
در مجموع تا همین فعلا که شما وضعیت شفخانه ببینید، در داخل شفخانه 11 شهید داریم ما که تخلیه شده و بیشتر از 100 نفر زخمی تخلیه شده شفخانه، که حالت بیشتر از اینا وخیم است و پرسنل شفخانه در حال خدمات به اینا هستند. در حال افزایشه، کم کم هنوز هم ادامه داره زخمی آورده میشه به شفخانه.
هرچند هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی مقامات غور طالبان را مسئول این انفجار می دانند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز برای جلب حمایت پروسه صلح وارد تهران شد. دفتر رسانه های این شورا خبر می دهد که آقای عبدالله با رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامات ایران ملاقات می کند. پروسه صلح افغانستان، گفتگوهای قطر و جلب حمایت اجماع منطقه‌ای برای تلاش های صلح از اهداف دیدار عبدالله عبدالله با مقام های ایرانی عنوان شده است. پیش از این رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هند و پاکستان سفر کرده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید که موترهای بی اسناد ضبط و به پلیس یا هم خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی سپرده می شود. آقای صالح امروز در فیسبوکش نوشته که بر اساس فیصله نشست امنیتی صبح امروز از تمامی راننده ها خواسته می شود تا موترهایشان را قانونی بسازند و مالیه بپردازند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان به دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل و بالا گرفتن انتقادها از دیروز مسئولیت تامین امنیت پایتخت را برای چند هفته به دوش گرفت. او میگوید که بر دزدان، رهزنان و حامیان آنها رحم نخواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی به نهادهای امنیتی کابل دستور داده که برای جلوگیری از جرایم در این شهر اقدام جدی کنند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله هفته گذشته به نیروهای امنیتی دستور داده بود تا مجرمین باغی را هدف گلوله قرار دهند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایران میگوید تحریم‌های سازمان ملل بر فروش اسلحه بر این کشور امروز پایان می‌یابد. این تحریم‌ها که بر اساس توافق اتمی سال 2015 به اجرا گذاشته شده بود، فروش اسلحه متعارف بر ایران را در بر می‌گرفت. در اعلامیه امروز وزارت خارجه ایران آمده، تحریم ها بر انتقال و فعالیت های مربوط به خرید اسلحه و همچنین خدمات مالی آن بر جمهوری اسلامی برداشته می شود. در تیوری ایران می تواند تا اسلحه متعارف از جمله تانک، تیارهای جنگی و توپخانه سنگین را بخرد یا بفروشد. امریکا با پایان با پایان یافتن این تحریم ها مخالف بوده و گفته است که چنین اقدام امنیت جهان را به خطر می اندازد. ارمنستان آذربایجان را متهم کرده که باز هم از آتش بس جدید در منطقه ناگورنو قره‌باغ تخطی کرده است. به گزارش وزارت دفاع ارمنستان، راکت پراگنی های آذربایجان در جریان نیمه های امشب در جنوب ناگورنو قره‌باغ ادامه داشت. تاکنون باکو در این مورد واکنش رسمی نشان نداده است. پیش از این آذربایجان و ارمنستان گفته بودند که به آتش بس تازه توافق کردند تا در نتیجه درگیری ها از ساعت 12 شب گذشته پایان یابد. و مقامات ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، امروز کاهش محدودیت ها برای جلوگیری از انتشار کرونا را بعد از آن اعلان کردند که کاهش موارد جدید به مشاهده رسید. محدودیت 100 روزه در این شهر نافذ شده بود، ولی اکنون مردم می توانند که برای چند ساعت به خاطر کارهای مجاز از خانه های خود خارج شوند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه وزارت داخلی افغانستان میگوید که انفجار موتر بم در غور 12 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته است. طالبان پس از تصرف ناحیه 8 شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، وارد بخشای از دو ناحیه دیگر این شهر شدند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگوید که افزایش حمله های طالبان بر گفتگوهای دوحه بی تأثیر نخواهد بود.
طالبان میخواهند که با این وضعیت قدرت نظامی خود بیشتر نشان بتن، ولی ما فهم نمیشه. امید ما است که دیگر از قدرت نمایی های به مورد جلوگیری شوند.
و ارمنستان و آذربایجان یک دیگر را به نقض آتش بس تازه متهم کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. انفجار بخشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور را امروز تکان داد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در انفجار موتربم 12 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. انفجار پیش از چاشت امروز در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس ولایت غور رخ داد. همین حال منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از غور در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای خسرو سلام، آمار تازه تلفات ناشی از این حمله از چی قرار است؟
از صبح اکنون که به شفاخانه ولایتی غور اجساد و زخمیایی که انتقال یافته، مسئولین شفاخانه میگویند که 11 تن کشته شده و بیشتر از 100 تن زخمی شدند و هنوز هم به گفته مدیر اداری شفاخانه ولایتی غور اجساد از زیر دکانها و دفاتری که به نزدیک از این انفجار بوده بیرون میکشند و شفاخانه انتقال میدن و چیزی که دقیق است هنوز 100 زخمی و 11 کشته است و این انفجار به مکان جنوبی قماندانی امنیه غور به دیوار جنوب قماندانی امنیه غور رخ داد که به این نزدیکی قماندانی امنیه دفتر شهدا و معلولین بوده و همچنان ریاست امور زنان بوده که بیشتری به کشته شده ها و زخمی های رویداد افرادی هستند که شهدا و وارثین شهدا بودند و معلولین بودند که برای دریافت حقوقشان به ریاست شهدا و معلولین نامه بودند و مسئولین میگویند که از نظامی ها در این رویداد تا هنوز کسی کشته و زخمی نشده.
مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا حال پذیرفته؟
تا اکنون که ما به ارتباط هستیم کسی به عهده نگرفته از سخنگوان رسمی گروه طالبان، اما طالبان محلی در صفحات اجتماعی که فعالیت میکنند این رویداد تا هنوز به عهده نگرفتند.
انفجار چقدر خساره رسانده؟
انفجار به حد قوی بوده که قریجاتی که اطراف پیروزکو تقریبا 13 کیلومتر 14 کیلومتر از پیروزکو گوشه هستند، خانه های از شیشه هایشان تخریب کرده و دفاتری که به نزدیکی از این انفجار بوده کلا تخریب شده، مثل امور زنا، ریاست شهدا و معلم.
بله آقای خسرو، صدای شما قطع وصل شد، میشه تکرار بکنید؟
بله، گفتم به حد قوی بوده که به 13 کیلومتری فیروزکو را شیشه های خانه ها را ریختانده و داخل شهر فیروزکو دفاتر دولتی که وجود داشته، کلکین، دروازه، کل گزنا بریخته و شیشه هایشان و همچنان بعضی دروازه ها تخریب شده و دکان های تجارت تخریب شده که خسارات بسیار انگفتی را وارد کرده.
با تشکر از شما همکارم منصور خسرو از غور به طور مستقیم گزارش میداد در باره انفجار موتربم در شهر فیروزکو مرکز این ولایت. انفجار در نزدیک فرماندهی در نزدیک ساختمان فرماندهی پلیس غور پیش از چاشت امروز رخ داد. وزارت داخلی افغانستان گفته که در انفجار 12 تن کشته و 100 تن زخمی شدند. با وجود درخواست‌های حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش از خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده، طالبان مسلح پس از تصرف ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان وارد بخشای از دو ناحیه این شهر نیز شدند. همین حال نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان در خط مستقیم تلفن با ماست. احمدی صاحب سلام، جزئیات تازه از رویدادهای امنیتی شهر فیروز با مزرعت شهر فیض‌آباد از چه قرار است؟
از یک هفته به این طرف طالبان مسلح چندین استقامت حملاتشان را بالای نواحی شهر فیض‌آباد و 10 ولسوالی این ولایت آغاز کردند که چندین حملاتشان دفع شد، اما بالای ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد اینا حملاتشان را گسترده‌تر ساختند که سرانجام عصر روز گذشته طالبان موفق شدند که ناحیه 8 ماموریت سمت 2 در اونجا بود به گونه کامل به دست بیارند و تلفات را بر نیروهای امنیتی وارد کنند و فعلا نیروهای امنیتی از این ناحیه عقب نشینی کردن و تمامی کنترل این ناحیه هشتم به دست طالبان است.
بله آقای احمدی، درباره تلفات دو طرف چی گفته شده؟
بله، مقام های محلی در ولایت بدخشان میگویند که در 48 ساعت گذشته 29 طالب مسلح در 10 ولسوالی و نواحی شهر فیض‌آباد کشته شده و 63 تن دیگری از اینها زخم برداشته و در این رویدادها 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. آمار است که این را مقامات محلی بدخشان بر اثرها داده، اما تلفات نیروهای امنیتی را گروه طالبان عظیم کرده بیشتر میگند.
بله، حوزه هشتم شهر فیض‌آباد یک منطقه مهم خوانده می شود. اهمیت این منطقه در چی است آقای احمدی؟
بله، ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد در شمال شرق مرکز بدخشان موقع داره. ای از یک طرف شهر فیض‌آباد را نگهداری میکرد ای حوض این ناحیه که طالبان اجازه نمیداد که داخل شهر فیض‌آباد شوه، از سوی دیگر موجودیت نیروهای امنیتی در این ناحیه سبب قطع ارتباط طالبان از ولسوالی ارغنشخواب و جوزگون به ولسوالی های یفتل پایان، راهستان، کوهستان، یاور حتی دروازه شده بود. حالا که از دیروز به این طرف این ناحیه به گونه کامل به دست طالبان سقوط کرده، طالبان بسیار براحتی میتونن که ناحیه ششم در داخل شهر فیض‌آباد از دیشب به این طرف تهدید بکنن. داخل شهر فیض‌آباد ساختمان ولایت، فرماندهی پلیس و همچنان ریاست امنیت ملی و میدان هوایی و از طرف دیگر طالبان با موجودیتشان در این ناحیه اینا براحتی میتونن که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر برن، یعنی 6 ولسوالی طالبان با هم وصل شدن و اینا میتونن که برنامه کلان را به خاطر ناامنی در شهر فیض‌آباد و دیگر نقاط بدخشان داشته باشند.
با تشکر از شما نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که طالبان پس از تصرف ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد وارد بخشای از دو ناحیه دیگر این شهر شدند. در این حال یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگوید که افزایش حمله های طالبان بر گفتگوهای دوحه بی تأثیر نخواهد بود. در این باره برایتان تا دقایق دیگر بیشتر میگوییم. حالا ساعت 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان است. چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
بیش از 1000 باغچه خانگی برای زنان زراعت پیشه در کابل ساخته شده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت این باغچه ها به منظور توانمندسازی زنان در بخش زراعت و اقتصاد ساخته شده است. به گفته آقای رستمی، وزارت زراعت امسال برای 1190 زن باغچه خانگی ساخته است. سخنگوی این وزارت میگوید که این باغچه ها در ولسوالی های مختلف ولایت کابل احداث شده است. به گفته او، در کنار این باغچه ها برای 100 زن وسایل تولید مواد غذایی، برای 70 زن وسایل کشت و تولید سماراق و برای 60 زن دیگر وسایل تولید صنایع دستی نیز توزیع شده است. روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان 60% کاهش یافته است. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، امروز به رادیو آزادی گفت در پی شیوع ویروس کرونا و بسته شدن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان، بازرگانی میان دو کشور 60% کاهش یافته است. با گفته آقای مومن، در حال حاضر شمار موترهای باربری که به دو کشور کالا انتقال می‌دهد به حدود 900 موتر در روز رسیده است. این در حالی است که سال گذشته روزانه تا 2000 موتر کالا میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می‌شد. آقای مومن می‌گوید موتر هایی که از پاکستان میاد بازرسی نمی شود، اما موترهایی که از افغانستان به پاکستان می روند 15 تا 20 دقیقه تنها در ایست بازرسی متوقف می شوند. از سوی هم جواد دبیر، سخنگوی وزارت تجارت، این مشکلات را تایید کرد، اما گفت که گفتگوها با مقامات پاکستانی برای حل این مشکلات ادامه دارد. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 89 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
1:17 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ارمنستان و آذربایجان همدیگر را به نقض آتش‌بس تازه متهم کردند. آتش‌بسی که پس از نیمه شب گذشته نافذ شد. آتش‌بس قبلی که به میانجیگری روسیه در دهم ماه سپتامبر نافذ شده بود، چند روز هم دوام نکرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان میگوید بعد از نیمه شب گذشته آتشباری راکت و توپخانه از طرف دشمن صورت گرفته است. سپس وزارت دفاع آذربایجان هم نیروهای ارمنستان را به چنین آتشباری در منطقه خط تماس متهم کرد، منطقه‌ای که دو طرف جنگ را در گورنا و قره‌باغ از هم جدا می‌کند. آتش‌بس تازه میان ارمنستان و آذربایجان از نیمه شب گذشته نافذ شد. هر دو کشور دیروز متن مشابه از برقراری آتش‌بس را در وبسایت وزارت‌های خارجه خود نشر کردند. در اعلامیه‌های وزارت خارجه هر دو کشور گفته شده که تصمیم برای آتش‌بس به دنبال سخنان اوایل این ماه رؤسای جمهور فرانسه، روسیه و ایالات متحده اتخاذ شده است. فرانسه، روسیه و آمریکا از مؤسسان گروه منسک سازمان همکاری و امنیت اروپا پنداشته می شود که به هدف حل نزاع ناگورنو-قره‌باغ تأسیس شده است. این نزاع به سال 1988 در اواخر حاکمیت اتحاد شوروی سابق برمی گردد. در نتیجه جنگ های اخیر که از 27 سپتامبر به این سو میان ارمنستان و آذربایجان بر سر ناگورنو-قره‌باغ با وقوع پیوسته، تا کنون حداقل 600 سرباز و فرد ملکی کشته شدند. ناگورنو و قره‌باغ، منطقه‌ای که از طرف جامعه بین‌المللی قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی‌هایی که از حمایت ایروان برخوردارند از سال 1994 میلادی به این سو این منطقه را کنترل می‌کنند. خشونت‌های اخیر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که گویا دامنه این درگیری‌ها ممکن پای ترکیه، متحد بزرگ آذربایجان و روسیه را بکشاند. روسیه بر اساس قرارداد سازمان همکاری و امنیت دست جمعی تضمین کننده دفاع از ارمنستان است. در ضمن آتش‌بسی که در نتیجه میانجیگری روسیه میان این دو کشور در هفته گذشته برقرار شده و تکرار از سوی هر دو کشور نقض گردیده است. اما تا کنون از چگونگی تلفات در برخوردهای اخیر ارقامی در دست نیست.
مقیم نایب گزارش می‌داد شنیدید که ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش‌بس تازه متهم کردند. ساعت 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال افزایش میزان خشونت‌ها در افغانستان، برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر میگویند که افزایش حمله‌های طالبان بر گفتگوهای دوحه بی تأثیر نخواهد بود. نظیفه محبوبی همکارم از کابل در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در روزهای پسین، سلام به شما آقای فروخیل، تشکر. بله، چنان که شما هم اشاره کردین، در روزهای پسین البته جنگ در 6 ولایت به ویژه هلمند که 10 روز شد ادامه داره. این جنگ ها بی اثر به مذاکرات سال نبوده، چیزی که من صحبت کردم با فوزیه کوفی، یکی از اعضای مذاکره کننده افغانستان در دوحه. اونا میگن که جنگ در مجموع در افغانستان تاثیر داشته بر مذاکرات سال و خب به گفتی بانوکوفی اینا میکشن گروه طالبان که از راه قدرت نمایی در میدانهای جنگ امتیاز به دست بیارن. من میخوایم صحبت که با بانوکوفی داشتم بخش از او را داشته باشیم.
و تلفاتی که هر روز هم از صف ملکی و هم از صف نیروهای نظامی ما یقینا که بی تاثیر روی مذاکرات نیست. بارها روی میز مذاکره مثلا مطرح شد طالبان میخواهند که با این وضعیت قدرت نظامی خود بیشتر نشان بدن، ولی ما فهم نمیشه. امید ما این است که دیگه از قدرت نمایی های به مورد جلوگیری شود. در جریان مذاکرات تلاش ما می است که حوادثی که در افغانستان میگذره نتونه تاثیرات مستقیم داشته باشه و باعث تخریب پروسه شود. ما در این جای شک نیست که از لحاظ روانی همه ما در یک وضعیت روانی خوب نمی باشیم. وقتی
آقای فروخ، چیزی که بانوکوفی همچنان اشاره کردنی است که خب مذاکرات در قطر از بابت اینمی که جنگ در افغانستان شدت گرفته بگونی به تیب پیش میره، اونا آرزو کردن که به قدرت نمایی بی‌معنا پایان داده شود از طرف گروه طالبان. البته بحث دیگه که شریف زرمتی داشت، یکی دیگر از اعضای مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر، اونا گفتن که هیچ طرف از راه جنگ یا قدرت نمایی نمیتونن به پیروزی برسن در بحث مذاکرات صلح. حالا انتقادهایی از شدت بخشیدن جنگ از سوی طالبان در ولایت‌های کشور وجود داره و در حال مطرح میشه این انتقادها که در 2 هفته پسی نبردها ادامه پیدا کرده، مکنون در 20 ولایت در مجموع جنگ ادامه داره. از تلفات غیر نظامیان همچنان در بدخشان و هلمند گزارش شده، اما ای که تلفات در چه شمار است مشخصا گزارش وجود نداره تا اکنون. در کنار از این همچنان گزارش ها رسانده که هم اکنون در غور یک حمله مرگبار صورت گرفته که تلفات غیر نظامیان هم در پی داره. یکی از شرایط که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در پیش طالبان مانده که آتش بس است. حالا انتقادهای از این وجود داره که گروه طالبان این تعهداتی که با آمریکا داشت نقض کردن و در عین زمان نقض حقوق بشری را متهم شدن. آگاهان روابط بین الملل به این اشاره میکنن که گروه طالبان محاسبه نادرست از این دارن که اگر بتونن از راه شدت بخشیدن جنگ در میدانهای نبرد امتیاز به دست بیارن. صحبتی که من با تمیم آسی، یکی از آگاهان روابط بین الملل و کارشناس نظامی داشتم، اونا صحبتایشون را این گونه خلاصه میسازن در این باره.
اینشان گر و بیانگر عزیز که طالبا هنوز هم اساسا استراتژی اصلیشان جنگ است و صلح برشان یک تکتیک است و و داستانی سقوط است اگر این جنگ به می ترتیب پیش بره. اما طالبا محاسبه غلط میکنن، به خاطر افزایش خشونت ها باعث ناکامی گفتگوهای صلح میشه.
فروخ صاحب، صحبت که من با وزارت دفاع افغانستان داشتم، هرچند در روزهای پسین شدت گرفتن جنگ در افغانستان از سوی طالبا خب انتقادهایی را به همراه داره و هشدار که حکومت افغانستان داده که در صورت ادامه وضعیت اینا با هیئت مذاکره کننده خود دولت افغانستان در قطر صحبت خواهد کرد، اما باز هم انتقاد بری است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی نباید در برابر این شدت بخشیدن جنگ از سوی طالبا خاموش بمانند. صحبت که با وزارت دفاع افغانستان داشتم، فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت که نیروهای بیشتر به هلمند فرستاده شده، هم از کماندو، ارتش و نیروی امنیتی همچنان، و جنگ هلمند در حال بهبود یافتن است و بخشی که از دست حکومت افغانستان رفته بود زیر کنترل آمده و در حال تصفیه سازی هستند اینا. اما در مجموع بازم این که چه شمار نیروها میتونن، چقدر جنگ هلمند ادامه پیدا خواهد کرد مشخص نیست. صحبت که ما خواستیم با گروه طالبان در این باره داشته باشیم، چون متهم شدن به شکستن تعهدشان، تا اکنون به ما پاسخ ندادن. امیدوار هستیم که تا ساعت بعد حداقل واکنش از این گروه را هم داشته باشیم. تشکر.
سپاس از شما هم. همکارم نظیفه محبوبی از کابل به طور مستقیم گزارش می داد. شنیدید که شماره از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه قطر به این باور هستند که افزایش حمله های طالبان در افغانستان بر گفتگوهای دوحه بی تأثیر نخواهد بود.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
1:27 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. آلا فرشته ندا شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکند.
روزنامه مسیر پرسیده است چرا معاون اول رئیس جمهور مسئول تامین امنیت کابل شود. سرمقاله نویس هرچند این اقدام را یک گام مثبت دانسته، اما از سوی دیگر آن را نگران کننده عنوان کرده و گفته است که چرا مسائل مانند امنیت شهر کابل مستقیم از سوی معاون اول رئیس جمهور پیش برده می شود. اما سرمقاله نویس این مسئله را پرسش برانگیز دانسته و نوشته است زمانی که در کابل آمرین حوزه های امنیتی، پلیس و وزارت داخله وجود داشته باشد، پس چرا معاون اول رئیس جمهور در این مسئله خود را دخیل سازد؟ روزنامه تاکید کرده است اگر مشکل این است که مقامات صلاحیت ندارند، باید برای آنان صلاحیت داده شود، و اگر کدام مشکل دیگر است باید حل شود تا هر مقام و بنیاد کار خود را انجام دهد و افراد دیگر در آن مداخله نکند. روزنامه آرمان ملی هم با اشاره به تامین امنیت شهر کابل نوشته است برای تامین امنیت شهر کابل مردم هم مسئولیت دارند که باید دست به کار شوند و به خاطر شناسایی جنایتکاران همکاری کنند. روزنامه نوشته است مسئولیت دو هفته ای تامین امنیت شهر کابل در حالی به معاون اول رئیس جمهور سپرده شده است که کابل به یک شهر ناامن مبدل شده که با واکنش های تند مردم در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. اما روزنامه تاکید کرده است که شمار جوانان به دلیل بیکاری دست به چنین مال میزنند و زمانی که برای آنان زمینه کاری مساعد گردد سطح جرایم هم کاهش مییابد. و روزنامه هیواد در رابطه با جنگ هلمند نوشته است نویسنده ادعا کرده است این تهاجم از سوی پاکستان رهبری می شود زیرا اجساد ملیشه های پاکستانی در میدان های نبرد دیده می شود. روزنامه همچنین نوشته است در حمله هلمند بیشتر مردم عام و تاسیسات ملی آسیب دیده، هزاران خانواده بیجا شدند و به کمک های عاجل نیاز دارند. با گفته نویسنده حمله بالای هلمند در حال صورت میگیرد که نماینده های طالبان در قطر برای مذاکره حاضر شدند، اما هنوز هم مذاکرات رسمی با هیئت افغانی آغاز نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالواحد مدقیق از قندهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان باید از جنگ دست بکشند. وثیق از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته است که از هر دو طرف جنگ در هلمند میخواهد که جنگ را به زودی توقف دهند و با آوارگان کمک کنند. و شنونده دیگر ما دانش افغان از شهر جلال آباد نوشته است که هر دو طرف جنگ در افغانستان باید برای صلح دائمی در کشور تعهد و صداقتشان را نشان دهند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. حال سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
انفجار امروز در فیروزکو مرکز ولایت غور ده زخمی و کشته به جا گذاشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز برای جلب حمایت به پروسه صلح افغانستان وارد تهران شد. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید موترهای بی اسناد ضبط و به پلیس یا هم خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی سپرده می شود. ایران میگوید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر این کشور امروز پایان می یابد. ارمنستان و آذربایجان همدیگر را به نقض آتش بس جدید که سر از نیمه شب گذشته نافذ شد متهم می کنند. حداقل 10 نفر از مسافران یک موتر در نتیجه لغزش زمین در شمال پاکستان جان باختند و مقامات ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا امروز کاهش محدودیت ها برای جلوگیری از انتشار کرونا را اعلام کردند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:31 پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا طبق وعده برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه های قاچاق را در افغانستان وسیع ساختند. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
از قاچاق مقدار زیادی هروئین بر دخار جلوگیری به عمل آمد. 29 کیلوگرام هروئین که به تاریخ 22 میزان از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولسوالی رستاق ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه خانقاهی این ولسوالی ضبط شد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار به رادیو آزادی گفت دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و تحت تحقیق قرار دارند. پلیس کابل از قاچاق 40 کیلوگرم چرس به این شهر جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیت کابل به رادیو آزادی گفت 40 کیلوگرم چرس که قرار بود توسط یک موتر از شمال کشور به شهر کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی در کوتل خیرخانه شناسایی و ضبط گردید. راننده موتر به اتهام قاچاق مواد مخدر مذکور دستگیر و به سرانولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است. 50 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 23 میزان به رادیو آزادی گفت 50 قاچاقبر مواد مخدر که در پیوند به 33 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از سوی محاکم ابتدایه و استیناف این مرکز به 2 الی 20 سال حبس محکوم شدند. از نزد این قاچاقبر بیش از 15 کیلوگرم هروئین، 86 کیلوگرم مورفین، 158 کیلوگرم تریاک، بیش از 1 تن بنگدانه و 180 کیلوگرم چرس به دست آمده بود. قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته 28 متهم دیگر نیز از سوی نهادهای امنیتی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی معرفی شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که 4 قاچاقبر مواد مخدر در 2 ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است در عملیات نخست که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت غزنی اجرا شد، 3 قاچاقبر مواد مخدر را با 15 کیلوگرم شیشه دستگیر شدند. در عملیات دوم که توسط همین نیروها در ولایت فاریاب انجام شد، یک قاچاقبر دیگر در حال بازداشت گردید که میخواست 1 کیلوگرم هروئین را که در داخل بدن خود جاسازی کرده بود به شهر میمنه قاچاق نماید.
نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق را در افغانستان ایجاد کردند.
لازم کمی هم از لازم کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد داشت.
در گزارش دیگر می‌شنویم که از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها 1 زن به خدمات صحی دسترسی دارند.
بعضی از خانمات شوهرایشان معتاد هستند، نمیگذارند که خانمایشان تداوی شود.
این بار در مصاحبه میشنویم که ساقیخانه ها چقدر در کشانیدن جوانان به مواد مخدر و ترویج مواد مخدر نقش دارند.
به شکل غیر قانونی است، این از طرف قاچاقبرای مواد مخدر است.
از یک معتاد میشنویم که از خشونت های خانوادگی قصه میکند.
آرزوهای ما است، اما تمامش با وجود مواد مخدر فکر میکنم به خاک یکسان شد.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر سرباز پلیس به سارنولی معرفی میشود.
استاد شو این استاد است و کماندان سه، بگو چی میگی؟
حالا موضوع نخست برنامه را از وسیع شدن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر آغاز می‌کنیم. قاچاقبران مواد مخدر در مسیرهای مشخص افغانستان شبکه‌های وسیع قاچاق را ایجاد کردند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید در گذشته قاچاقبران مقدار کمتر مواد مخدر را به گونه انفرادی با خود حمل می‌کردند، اما حال محموله‌های مواد مخدر آنان بزرگ شده و در مسیرهای مشخص شبکه‌های وسیع قاچاق را به وجود آوردند. تحلیلگران با اشاره به ابعاد تازه کاربار مواد مخدر از جامعه جهانی میخوان که در بخش آموزش و تجهیز پلیس افغانستان جهت مقابله با شبکه‌های پیچیده قاچاق همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلی نرسلام شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر از سوی سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه سنبله امسال در مجموع بیش از 216 کیلوگرم هروئین، بیش از 511 کیلوگرم شیشه، 207 کیلوگرم تریاک، 2287 کیلوگرم چرس و نزدیک به 25 کیلوگرم تابلیت های نشاآور از نزد قاچاقبران در داخل افغانستان ثبت شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این ارقام نشان می دهد که شیوه قاچاق در مقایسه به گذشته تغییر کرده و قاچاقبران می خواهند تا با استفاده از شبکه‌های وسیع محموله‌های بزرگتر مواد مخدر را قاچاق کنند.
امسال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگان‌های کشی و بویژه پلیس مبارزه مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خواهد داشت. کی تفاوت همو است که بیشتر محموله‌های کلان مواد مخدر که ارقام کلان دارن و عاملین اصلی و شبکه‌های جرمی مواد مخدر دیگه و آخر درسه انکشاف قضایا ردیابی عاملین و رأس شبکه‌های جرمی از طریق افراد که دوستیاشون به مرکز محول میشن این فرصت ممکن ساختن.
از آغاز سال روان میلادی تا حال به گونه پیهم ننگرهار در صدر ولایت قرار دارد که بیشترین قضایای قاچاق در آن ثبت شده و کابل نیز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. با توجه به این بررسی ها، گروه های قاچاق مواد مخدر شبکه های منظم قاچاق مواد مخدر را شکل دادن و این شبکه ها انواع مواد مخدر را از شمال به شرق و از برخی مناطق جنوب نیز به شرق کشور قاچاق می کنند و از آنجا با همکاری گروه های مافیای جهانی به بازارهای خارجی عرضه می شود. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می گوید، قاچاق مواد مخدر با گذشت هر روز بود تازه تری به خود می گیرد. از همین رو افغانستان به تبادل تجارب و همکاری جامعه جهانی نیاز دارد.
در این زمینه می تانه که قوت‌های بین‌المللی همکار افغانستان را همکاری بکند، به خاطر اینکه ما هنوز هم در این عرصه بسیار ناتوان هستیم و پلیس‌های ما از مهارت و تخصص لازم برای کشف معموله های مواد مخدر برخوردار نیستن و باید در این زمینه آموزش های لازم را ببینند.
گزارش های اخیر اداره های مبارزه با مواد مخدر در اروپا و برخی کشورهای آفریقایی نشان می دهد که مواد مخدر افغانستان بازارهای مواد مخدر در این کشورها را تسخیر کرده و پاکستان نقش اساسی را در عرضه این مواد به بازارهای مذکور بازی می کند.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر شبکه‌های وسیع قاچاق مواد مخدر را ایجاد کردند. حالا برایتان از دسترسی زنان معتاد به خدمات صحی میگوییم. از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه به سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر در جهان نشان میدهد که از هر سه معتاد مواد مخدر در جهان یکی آن زن است. اما از هر 5 زن معتاد به مواد مخدر در جهان تنها یک زن به تداوی دسترسی دارد. تخمین وزارت صحت عامه افغانستان از مراکز تداوی اما نشان می‌دهد که 37% معتادان مواد مخدر در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. شرح این موضوع را همچنان در گزارش همکار ما مرسلین السلام شنویم که خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
زمینه خلاص سودا کرد مزون چی خودم سرپرست خانه داشتم که برادر کلانم ندارم یک برادر.
خدیجه باشنده ولایت دایکندی به امید این که درد از دست دادن پدر را فراموش کند به مواد مخدر پناه برد، اما بیخبر از آن که مشکل اعتیاد به مواد مخدر به دردسر بزرگتر به آنان مبدل می شود و خانواده خدیجه را به ترک دایکندی وادار می سازد. خدیجه می گوید خانواده وی پس از فروش خانه و زمینشان در دایکندی پول آن را صرف مواد مخدر کرد و به دلیل نبود امکانات تداوی در آنجا مجبور شدند به کابل بیایند.
خیلی رئیزه بودم که پدرم در اردوی ملی دفرا کشته شد، باز به خاطر هم از او که مثلا یا غمای ما کم شده، ما باز دم از او خاطر بازی خوردیم کم کم از او استفاده هم که تا نمیفهمیدم که دزی غم گرفتار مخصوصا من غم گذشته خفراموش کنم دزی که معتاد شد چی شد. باز بعد از او زمین های خورا سودا کرد مزون چی خودم سرپرست خانه داشتم، بعد از او متوجه شد مگه بیش از او استفاده کنم اما بروی ما در خطر است، از یک طرف سرپرست منو از پیش من گوش نمیمونم. باز به مخاطر بود تصمیم گرفتم آمدم در شفاخانه کنم، بهتر عمل سر وقت است بیم در شفاخانه ترک کنم.
بررسی های سازمان ملل متحد در رابطه با سطح اعتیاد زنان به مواد مخدر نشان می دهد که میزان اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان به سرعت در حال افزایش است. این بررسی ها نشان می دهد که از میان 3 معتاد مواد مخدر در جهان 1 معتاد آن زن است، اما از میان 5 زن معتاد به مواد مخدر تنها 1 تن آن به مراکز و امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارد. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید سطح مراجعه زنان به مراکز تداوی معتادان در افغانستان به مراتب کمتر از مردها است.
تخمینی که شده از 100 معتاد 40 طبقه اوناس و اطفال هستند، 37% از زنان و 3% اطفال، و محاسبه که ما داریم از هر 3 نفر یک نفرش طبقه اوناس است. در دنیا از هر 7 مراجع ما 2 از طبقه اوناس است، 5 طبقه ذکر، ولی در افغانستان از هر مراجع خود 1 نفر طبقه اوناس است که دلیلش است که ما مراکز برای طبقه اوناس کم تر داریم در افغانستان.
در مناطق ناامن کشور جایی که کشت، تولید و استعمال مواد مخدر بیشتر است، تعداد زنان معتاد به مواد مخدر نیز در این مناطق بیشتر می باشد. اما تیم‌های آگاهی وزارت صحت عامه به دلیل همین ناامنی‌ها به این مناطق رفتن نمی‌توانند و مراکز تداوی معتادان نیز در آن وجود ندارد. دکتر خالده موظف در یکی از شفاخانه های تداوی ترک اعتیاد می گوید یک مشکل جدی این است که هنوز نیز زنان معتاد به ویژه خانواده های آنان مراجعه به مراکز تداوی ترک اعتیاد را ننگ می دانند.
خانم های خود به تداوی نمی مانند، فکر می کنند که خانم ها مراجعه بکنند در مرکز تداوی شاید از رازشان دیگر را آگاه شوند. دم آگاهی هم است که درباره اعتیاد مواد مخدر معلومات ندارن. دیگه ای که مشکلات اقتصادی است از جاهای دور که اونا زندگی میکنن نمیتونن در مراکز مراجعه مراجعه کنند و مانع دیگه بعضی از خانم ها شوهرایشان معتاد هستند و اونا نمیخواین به تداوی حاضر نیستند، نمیگذارن که خانم هایشان تداوی شوه یا به تداوی بیاد.
یکی از عوامل اصلی اعتیاد زنان به مواد مخدر تشویق آنان توسط شوهرانشان به استفاده مواد مخدر است و یا اینکه استفاده مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده در محیط خانه سبب می شود تا زنان و اطفال آن خانواده ناخواسته به مواد مخدر معتاد شوند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا میشنویم که ساقی خانه ها چقدر باعث ترویج و تشویق جوانان به مواد مخدر شده است. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان یکی از عوامل افزایش شمار معتادان را وجود ساقی خانه ها می داند که به گفته آنها از این طریق علاوه بر معتادین جوانان به استعمال مواد مخدر نیز تشویق و معتاد می شوند. این که چرا ساقی خانه ها از مصرف کنندگان مواد مخدر میزبانی می کنند و کدام مواد مخدر به وسیله آنان ترویج می شود، در این باره من فرید علیمی با دکتر عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در آغاز از وی پرسیدیم که تفاوت میان شلتر و ساقی خانه در چیست؟
خوابگاه یا شلتر داریم که در وجه خدمات اجتماعی وسیع به مراجعین ما که عبارت از مصرف کننده های مواد مخدر است عرضه میشه، و بعض مراکز به نام دیاسی یا دراپن سنتر ها داریم که در وجه هم به شکل روزمره، ولی اینا به شکل خوابگاه نیست، روزمره صبح تا عصر خدمات و مصرف کننده عرضه میشه که اونا عطا قضای چاشت هم دارن و دیج خدمات سی و اجتماعی امام است و از این طریق ما یارو به مراکز تداوی معتادین ارجاع میکنه. ولی ساقی خانه ها که امروز در بعض نقاط کشور ایجاد شده به شکل غیر قانونی است، اینا از طرف قاچاق برای مواد مخدر است و در بعض از شهرهای کشور ما و ما هم گزارش رسیده که ساقی خانه هست و اینا با مردم مواد مخدر توزیع میکنه، با فروش میرسانه و بعض ارتباطاتی هم با مسئولین چهار طرف داره و اینا متاسفانه که ترویج مواد مخدر از طریق از اینا میشه، که همچنان همون محلاتی که حتی رستورانت هایی که اوجا تنباکو یا یکی که شیشه و یا یکی که چولم هایی که تنباکو هایی که مزه یا جور میوه داره، اینا را ما بسیار به رستورانت های بسیار مشهور، اینا هم به شکل غیر قانونی است و دروازه ورودی بر اعتیاد است.
چرا معتادین بی سر و ناگ به می ساقی خانه بیشتر رجوع کردن؟
یک دلیلش است موادی که به دست میاره اونا در اوجه موجود است و برشان در دسترسشان قرار میگیره بدون ترس و ایراس، و دومی که ممکن است که من معلومات کافی ندارم به شکل قرضم بر از یا مواد بته، به اون خاطر اینطور گفته نمیتانیم که اکثریت مصرف کننده مواد مخدر شما دیدین در آتسپاتا یا محل تجمع متعدد در نقاط مختلف شهر کابل که به شکل زیادی از مصرف کننده در بین گلدان ها در زیر پلا دیده میشه. ولی ساقی خانه هم کسای زیادتر میره که از نظر اقتصادی متمول تر است.
ممکن در امی ساقی خانه ها معتادین با خطرات هم روبرو باشن، یافته های شما در این زمینه چی است؟
گزارشاتی که به ما میرس از طریق مصرف کننده مواد مخدر ایست که برزی ها مواد مخدر جدید ترویج میشه و برزی ها مارکتینگ میشه، مثلا نوع امفیتامین که امروز یک از چالش های افغانستان بعد از استفاده هیروئین و تریاک امفیتامین یا محرک ها است، و سیومن تابلیت که امروز هم شایع شده، قاچاقبر از طریق ساقی خانه زیادتر هم مواد یک مقدار قیمت تر مفروشه و همین که مواد جدید هم میتونه ترویج کنه.
ایدری صاحب، شما اشاره کردین که دمی ساقی خانه ها به نحو مواد مخدر ترویج میشه، مواد مخدر که جدیدن به بازار میه، کدام نوع مواد مخدر بیشتر در این ساقی خانه ها ترویج شده در بین معتادین؟
این ساقی خانه است که محل ترویج است، چی ساقی خانه هایی که به شکل یک چهاردیوالی و یک محل است و چی ساقی هایی است که در آتسپات ها یا محل تجمع معتادین مواد ترویج میکنه و اینا نظر به امو مارکت یا هدایت و دستوری که از طرف قاچاقبران بزرگ بر از یاد داده میشه، اینا مطابق با مو دستورات سطوح بالا خود کار میکنه و چالش ها را به کشور خصوصا به دولت افغانستان روز به روز زیاد میسازه.
ما با کسایی که در این ساقخانه رفت آمد میکردن معتادین صحبت کردیم، اونا میگن که دسترسی آسان ارزان دارن به مواد مخدر در این ساقخانه. چقدر نقش دارن این ساقخانه ها در عرضه مواد مخدر؟
ساقخانه هم مثل هرچون فروش هایی که در سطح بازار خرید و فروش میکنن، اینا عامل ترویج و عامل عزیز که مواد به دسترس مصرف کننده میرسانه. طبعا در صورت که ساقخانه زیادتر ترویج شود و عدالت جلوی فعالیت های زیر نگیره، خصوصا نیروی تنفیذ قانون، دسترسی روز به روز بلند میره و آسانتر میشه و حتی احساس میکنه که مردم که اینا از طرف دولت مجوز داره و خود بسیار مسئول و راحت احساس میکنه و یک نوع تشویق و انگیزان پیدا میکنه و مصرف مواد مخدر.
مصاحبه دکتر عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه را در باره ساقی خانه ها شنیدیم. اکنون میشنویم که یک معتاد از خشونت های خانوادگی قصه می کند. شیبا می گوید که سه بار است که مواد مخدر را ترک می کند، اما به دلیل خشونت های خانوادگی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. این که شیبا در زمان اعتیاد با کدام مشکلات روبرو شده و چرا با خشونت‌های خانوادگی روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
3.5 سال میشه مواد استفاده میکنم. وقت عروسی کردم، امی خسارم و ننومی ها زیاد بر خود بد داشتن، نگه من از خاطر چیز میکردم. همسایه ما مواد فروش بود، از این طریق من معتاد شدم از غمای دنیا. دیگه پدر مادر ندارم، دیگه مرا خانم بیادرم داد. از خاطر خودشان رفتن ایران، به کی شکایت میکردم؟ اگر میرفتم در اوزام شکایت میکردم، در ایتی هم میزدی درد داشت، در اوری هم دیگه از خاطر چوب گرفتم، به خود زر رساندم به وانی. بسیار شکست خوردیم در زندگیم به خاطر این مواد. خانواده از ما دور میشدن، ما وقتی که مواد نمیداشتم میرفتم میگرفتم، باز در خانه ما جنگ و دعوا و چیز میشد، با خودم نمیفهمیدم، باز خدا کنترل کرده نمیتونستم. یک آدم معتاد که برش نرسه دیگه بسیار همی وضعیتش خراب میشه، دیگه نمیتونستم که بشینم در خانه. بازم که شوهرم خانواده میگفت نرو، ما میرفتم در سراغ مواد، مواد رو به دست میآوردم، اما بسیار زیاد وقت که میامدم در خانه جنگ و دعوا و خشونت ها زیاد بود. دیگه بسیار تغییرات بد، دیگه تمام خانواده، فامیل، خسران، کلش به من طحنه میدادن، میگفتن تو یک معتاد شدی. من کدام چاره دیگه نداشتم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که ستارخان، قمندان پلیس، در حال دیدن تلویزیون است که در این هنگام یک گزارش را درباره یک سرباز پلیس دریافت میکند. ستارخان با دیدن گزارش بسیار ناراحت میشود و امر دستگیری سرباز پلیس را میدهد. این که چرا سرباز پلیس گرفتار می شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوف، پلیس خوی نباز آمد یاره، یکی خو از دست از امی پولیس ها در این جای آرام نیستیم.
باز چه قلط ما خود کده چقدر خود خوردیم.
او پدری کجا میری؟ استاد شو
یار لالا جان اگه از من میشنوی بگریز.
او پدری تو را میگم استاد شو
این استاد است و کماندان سه بگو چی میگی؟
تو فکر میکنی که از پلیس پد خود شدی؟
نکه کماندان سه بالا چرا میزنیم؟ گناه ایم چیز؟
گناه تی نویست که پودری استی پودری.
حالا میگو عملیستم عملیستم مریض است. حالا چرا میزنیم؟ این او کارم کدی؟
تو مریض نیستی پودری استی.
حالا چرا پودری انسان نیست؟
برو گم شو گرگی پدری کجا انسان است؟
الا نگو کماندان صاحب والا چرا میزنیم؟
تو چی فکر میکنی؟ خیده گردنت گل مندازم؟
الهی بده کماندان صاحب الهی بده سکه کالای من چیر کدی؟
برو گم شو روی ناشش تکت ازی کالای گرگ زده
کماندان صاحب زمزه ای برم بگو تو از من چی میخوایی؟
من از تو انسانیت میخوایم.
چرا؟ حالا من انسان نیستم.
اگه تو انسان نبودی پودر نمیزدی.
حالا خب ما به این مرض گرفتار شدیم. تو کمکم که کسی بلای بد خلاص شوم. تو که زدن میری مرا.
از اول میزاره نمیزدی.
حالا برم بگو که همی هدف تو چیست؟ از من چی میخوایی؟ من چی کنم؟
تو کتما بیا بیا کتما بیا لطشو
اینم میرم کتن من که این گفتیم که نمیرم خو کشم
برو 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 پیشو برو قگم نزن برو
کماندان صاحب بالا من کجا میبری؟
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
آقا کماندان صاحب حالا چرا میزنی؟ منو خب باز زدی اینو میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم حالا گناه ایم چی؟ زیگ روی من سر گشتندی.
شباش شباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه اینه آل ما را از قطار انسانام کشید آل شفاخانه خو من خودم کتت میرم بزدن دیگه چی حاجت هسته؟
باز بس قضیات گپ نزن در موتر بالاشو پیشو
خیر باشه کماندان صاحب تو همو تو کت ما بد برخورد که خو اگه ما زور نداریم شکر خدا خو داریم حتما خدا کتت حساب خواد کرد.
معتادین برخورد نادرست میکنه.
جمیل خان کمی صدای تلویزیون کم بلند کن که گزارش درباره پلیسای ماست.
بچش قمندان صاحب اینا بلندش میکنه.
معتادین از شهر این صحنه ها را به چشم خود دیدند. برخی سربازان پلیس هنگام جمع‌آوری معتادین آنان را لتو کوب کرده و دشنام دادند.
دوزخ روانت میکنم فهمیدی یا نه؟
قمندان صاحب حالا چرا میزنی؟ منو خب باز زدی اینه میرم کتت من فقط برسان کنم که کجا میبریم حالا گناه ایم چی؟ زیگ روی من سر گشتندی.
چباش چباش شفاخانه ایوانی میبرمت فهمیدی یا نه؟
چی؟ شفاخانه ایوانی؟
شفاخانه میبرمت کنج تداویت کنن شفاخانه معتادین هم شفاخانه ایوانی فکر کن کجا انسان هستی تو؟
توبه خدایا توبه اینه حال ما را از قطار انسان هم کشید.
آف چقدر کار بد شده این پلیس بدبخت خب بینی ما را برید
براستی که نام پلیس بد کردن
ما میگیم که پلیس خدمتگار جامعه است خدمتگار همه تو میباشه
خودگه اینه تو پلیس های بد اخلاق پیدا میشه که نام کل گیره بد میکنه سب
خو خیر تو این پلیس ها میشناسی؟
آقا قمندان سب من میشناسمش
خوی پلیس چی نام داره و در کدام حوزه است؟
نامش نمیفهمم از قوارش میشناسم کمی ببینمش میشناسمشه اما که میفهمم که در حوزه شش وظیفه داره
خو در حوزه شش است ها؟
بله سب در حوزه ششم است
خواله تو که چند سرباز پلیس کتید ببر
خو قماندان سب
حوزه ششم برو امی سرباز پلیس دیزگیر که قماندانی بیارش که با سرنوالی معرفیش کنیم
اطاعت میشه قماندان سب
با تشکر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید این بود داشتن برنامه کاروان زهر تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar